أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بعضی از معاملات هم از تو شهر یک طرف بیشتر نداره. مثلا چی؟ مثل طلاق. طلاق قبول نمیخواد از طرف زن. مرد اگر با شرایطی که در کتاب طلاق ذکر شده زن خودش رو با اون شرایط طلاق بده، زن ولو نپذیره جدا میشه ازش. طلاق ایقاعه، ایقاعه. همینطور نذر ایقاعه. وقتی صیغه نذر میخواند شخص، مثلا میگوید برای خدا بر من است که یه سوره یاسین بخوانم. حالا یا اینو مطلق میگه یا اینکه مشروط میکنه به اینکه اگر بیمارم مثلا شفا پیدا کرد. هر کدام که باشد قبول دیگه نداره. همین که میگوید میشه چی؟ میشه نذر و منعقد میشه. قسم از این قبیله، عهد با خدا از این قبیله. یکی از مواردی که از ایقاعات قبول نمیخواد ابراعه. شاید نشنیده باشید این مطلب رو، خوب دقت کنید تا مطلب رو متوجه بشید. ابراع یعنی حلال کردن، حلال کردن. اگر من از شما چیزی رو طلب داشته باشم، نه یه مالی پیش شما داشته باشم، او بحث دیگریست. من از شما طلب داشته باشم، مثلا چیزی به شما فروخته باشم یا به شما قرض داده باشم، یا اینکه شما به من صدمه زدید و من به شما دیه بدهکار شده، ببخشید، شما به من دیه بدهکار شدید، من ذمه شما رو مالکم، شما یعنی به من بدهی دارید. اگر من بگویم حلال کردم، گذشت کردم، اگر کلامی بگویم که معناش این باشه یا عملی انجام بدم که معنیش این باشه، مثل این که بنویسم یا یه جایی امضا کنم، یا مثلا شما به من میگید که اونچه که در ذمه من به تو بده کارم حلال میکنی، من سرم رو به علامت قبول تکون بدم، عملی یا کلامی رو من بگویم که نشان از این باشه که من اونچه که در ذمه شماست حلال کردم، اینو میگن ابراع. ابراع با همزه مینویسن. در اینجا قبول نمیخواد. اما اگر بخواد بحث بخشش باشه قبول میخواد. توجه کن. لذا من الان میتوانم کسی که اینجا نیست، من بگم مثلا اونی که من از پسر عموم طلب دارم، من گذشت کردم تو یه جایی ابجی حرف رو بزنن، اگر بگویم ذمه او نسبت به من بری میشه. یعنی اگه بعدن هم او بیاد این مال رو به من بده، من نمیتونم بگیرم، چون دیگه طلبی از او ندارم. درست؟ ابراع یک طرفه است، ایقاعه. ولی هبه و بخشش دو طرفه است، قبول میخواد. اگر خانم ها ابراع کنن ذمه شوهرشون رو، بعضی از خانم ها اول ازدواج این کار رو میکنن که به شوهرشون میگن من از تو مهریه نمیخوام. همین رو که میگه دیگه مرد به او بدهکار نیست، ولو جایی هم ننوشته، ولو جایی هم ثبت نمیکنه، امضا نمیکنه. این خانم ولو یک بار بگوید، مرد ولو قبولم نکنه، چون ابراع که حلال کرده، ذمه مرد نسبت به او دیگه بدهکار نیست در مورد مهریه. پس ابراع ایقاع، یعنی طلبی که انسان از کسی داره، او را اگر حلال کنه اون شخص دیگه به او بدهکار نیست، و در صورتی که او بیاد بخواد اون بدهیشو بده، این فرد نمیتواند اون رو بگیره. خب خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا پایان اون به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم شد. امشب یکی از آقایون نمازگزارا عطر تندی زده و من این گرفتگی صدای امشب هم میدونم که جهتش اینه. حالا بازم ما تذکری عرض میکنیم که استحباب عطر رو خواستید رعایت کنید، رعایت خلاص افراد ضعیف هم بکنید. اون ضعیف من افضل صدقه، کمک کردن آدم ضعیف از مصادیق صدقه، بلکه از بهترین صدقات. ما صدامون خلاصه اینجوری میگیره. این هم بله دیگه بلنگو دست من نیستی، بلنگو دست اون طرفی، شاید بیشتر بتونم بکنم نتونم بکنم، من بیشتر از این زور نمیتونم بیارم به صدام. شما یه صلوات بفرستید. خب امروز روز نیمه ماه شوال بود که در سال سوم هجرت، پس از هجرت، جنگ احد در مثل امروزی واقع شد. در اون روزی هم که واقع شد روز شنبه بود و جنگی بود که در اون جنگ مسلمان ها خسارت بزرگی دیدند و افراد ضعیف الایمان به همراه منافقین لطمه بزرگی به اسلام و به پیامبر مکرم خدا زدند. و اگر رشادت های امیرالمومنین صلوات الله علیه نبود، این جنگ سرنوشت دیگری پیدا میکرد. همینطور امروز سالگرد وفات حضرت عبدالعظیم الحسنی رضوان الله تعالی علیه، آیاتی که امشب تلاوت کردیم بر حسب اتفاق مربوط به جنگ احد بود. همین آیاتی که امشب تلاوت کردیم یعنی مربوط به همین واقعی که در 1434 سال قبل از این تاریخ اتفاق افتاده بود. خب من یه نکته ای رو عرض بکنم و او اینه که در مثل صبح امروزی آفتاب طلوع کرده بود، یه یهودی به نام مخیریق به یهودیان دیگر گفت، به فامیل و هم مسلکای خودش گفت که این آقا همونیست که به مادر تورات وعده کردن، ما هیچ تردیدی نداریم که او از اونهاست. یهود عربستان، عرض به حضورتون که همیشه با مشرکین عربستان یه درگیری داشتن و مشرکین به مشرکین میگفتن که شما مشرکید، ما موحدیم، میاد یه پیغمبری تو همین سرزمین که ما به وسیله او پدر شما در میریم. و وقتی پیامبر خدا رو دیدند، اینا خلاف توقعشون شد. فکر میکردن که چون خودشون خیلی خودشون رو قبول دارن و خودشون رو بهترین مخلوق خدا میدونن، پیغمبر آخر الزمان که افضل پیامبرانه از اونهاست. ولی وقتی دیدن پیامبر آخر الزمان از اونها نیست، با اینکه نشانهاش کاملا تطبیق میکنه، اینا هیچ تردید نداشتن که ای آقا همون موعود تورات. ولی به خاطر اون منیتشون نرفتن زیر بار پیامبر خدا، بلکه دشمنی شدیدی کردن. منتها ابتدا دشمنی خودشون رو خیلی رو نکردن. پیامبر خدا با اونها یه قراردادی بسته بود که اگر جنگی پیش آمد، چون اینا خیلیشون تو مدینه بودن، که اگر جنگی پیش آمد علیه ما، شما باید ما رو کمک بکنید. اینا با اینکه تعهد کرده بودن، ولی در جنگ احد گفتن ما شرکت نمی کنیم، چون روز شنبه است، روز شنبه روز تعطیل ماست، روز تعطیل خوب نیست. عرض به حضورتون که تو دینمون بجنگیم، بذارید فردا، حالا دشمن اومده تا دم مدینه، بذارید فردا تا ما بیان کمک. نمیخواستن. مخیریق آفتاب زده بود به هم پالکیا و هم مسلکیاش، گفت این حرفا چیه؟ این آقا واقعا پیغمبره، بریم بهش ایمان بیاریم. قبول نکردن. تکی آمد اعتراف کرد به رسالت اون حضرت و ایمان آورد. یهودی پولداری هم بود، 7 باغچه داشت. این 7 باغچه رو همونجا گفت یا رسول الله من به شما بخشیدم. و این 7 باغچه بود در زمان اون حضرت معروف بود به حوائط سبعه، یعنی حوائط با تا به معنی جمع حیات، باغچه، 7 باغچه بود که مال پیغمبر خدا بود. و وقتی هم که خلیفه اول غصب کرد اموال پیامبر رو و ارث حضرت زهرا رو و فدک رو، ولی شرایط یه جوری بود این 7 باغچه رو نتونست بگیره. این 7 باغچه مون تو دست حضرت زهرا سلام الله علیها. این مخیری داد این 7 باغچه رو به پیغمبر خدا. جنگ شروع شد، رفت به جنگ مسلط. بعد از شهادتین این بذل مالو کرد، بعدم رفت تو جنگ، کشته شد، شهید شد. قبل از اینکه اذان ظهر بشه به شهادت رسید. پیامبر خدا در حق او نقل شده که فرمود اگر کسی میخواد به مسلمانی بنگرد که در عمرش 1 رکعت نماز نخونده ولی اهل بهشته، به این مخیریق نگاه کن. توجه کردید؟ این یه حادثه که امروز اتفاق افتاد. حالا او تازه مسلمان شده بود، این اموال اینجوری. یهودی هم خیلی مال دوستن، ولی گاهی من از یهودی ها از یه جهت بدتر مال دوستن. درسته؟ او برش واجب نبود 7 این مالشو بده، ولی بر من واجب خمسمو بدم دیگه. هیتام میشه بالا میکنم، پایین میکنم، میشه نمیشه، آخوندا میخورن بر پدر آخوندا فلان، من فوق نمی آخونده فوش میدم که دل خودم آروم شه که خمسمو ندم. الا اینقدر من میدونم که همه این طایفه همشون یکسان نیست، تو شما آدم حسابی هم پیدا میشه. نمیگم منم آدم حسابی هم، یعنی آدم حسابی به یدی توشون هست. کسی که واقعا واسه امام زمان علیه السلام زحمت میکشه. علا ای حال، خواستم این قصه مخیریق رو بگم و بگم که او بزرگوار اسمش برده نمیشه در جنگ ها در زمان، ولی اینو ما گفتیم که هم از او تجلیل میشه، هم یه درسی هم ما بگیریم که خلاصه این مال لامذهب اصلا مثل بیچاره میکنه آدم رو، و اونایی که ازش میگذرند خیلی پرواز خوبی میکنند. این یک. خب این جنگ آغاز شد، پیامبر خدا 52 نفر رو توی تنگه گذاشتن، جایی که دشمن میتونست دور بزنه بیاد و لشکر مسلمان ها رو محاصره بکنه. فرمود هیچ وجه تا وقتی من نگفتم از جاری کرد نکنی، چه شکست بخوریم چه پیروز بشیم چه هر اتفاقی بیفت. اما با رشادت امیرالمومنین که زود تار و مار شدن این مشرکین، اونا دیدن که موقع جمع غنایمه، اغلبشون گذاشتن گفتن تموم شد، هر چی فرمودشون گفت پیغمبر خدا فرموده انجاری کرد نکنه، گفتن دیگه تموم شده حرف پیغمبر، دیگه مال وقتی بود که جنگ تموم نشده، جنگ تموم شد. این از اون اجتهادای در مقابل نسه تو زندگی ما کم و بیش پیدا میشه، میگیم اینجا حرامه، این ربای مسلمه، یا این مال اون زمان بود، الان که این وقتا دیگه ربا با درصد کم که دیگه مهم نیست، توجه کنید. اینا یا اسمش رو عوض میکنیم، میگه خواب پوله، توجه کنید. همینجوری با اسلام و دین و شرع و شریعت یه جوری که یادم بخواد بپیچونه خیلی زود پیچونده میشه، چند تا توجیه درست میکنه، کار درست میکنه یعنی درستش میکنیم، نه این که درست میشه. خب از اون طرف خالد ابن ولید ملعون خلاصه فهمید و آدمی بود که خب در جنگ خیلی باهوش بود، آدم خبیثه، ولی بالاخره آدم های خبیث آدم نباید اون نقاط قوتشون رو هم نادیده بگیره، آدم باهوشی بود تو جنگ. تا اون نقطه رو خالی دید، اومد اون چند نفر رو که تعدادشون کم بود اینها رو از سر راه برداشت و شهید کرد، خلاصه ریختن و مسلمان ها رو دوره کردن، جنگ مغلوب شد. تا دیدن مسلمان ها اینجوری شد، کوه بود کنارشون، همه آیه 153 که خوندیم اینجوری مسلمان های چه ارز کنم باید بگیم بی غیرت، اینا پا گذاشتن به فرار. اذ تصعدون بلا تلوون علا احد، زمانی که از میدان جنگ شما چیه ادبرتون از سینه کو میرفتید برا برم نمیگشتید بشتر چه نگاه کن، و رسولو یدعون کن فی اخرا کن، پیغمبر خدا از پایی هرچی داد میزد نرین، کسی گوش نمیگه. رفتن کسی که اطراف پیامبر خدا مون امیرالمومنین علیه السلام و یک نفر از انصار که اگه اشتباه نکنم ابو ایوب انصاریه، این دوتا بوده. در این حالت به امیرالمومنین علیه السلام 90 زخم کاری وارد شده، خیلی بدن می چقدر چیز داره، 90 زخم بر امیرالمومنین وارد شد، ولی در این حال امیرالمومنین علیه السلام دست از یاری پیغمبر خدا بر نداشت. در این میان شمشیر امیرالمومنین هم شکست، شمشیر دیگری آمد دست امیرالمومنین داده شد، و اون شعر معروفی که شما هم شاید بلدید، یعنی شعر که عبارتی لا فتا الا انی لا سیف الا ذوالفقار، فریاد بود که جبرئیل در مثل امروزی در 1434 سال پیش زد، و زنده موندن و حیات پیامبر خدا رو حق متعال از طریق دفاع امیرالمومنین صلوات الله علیه تقدیر کرده. یه نکته هم بگم بد نیست، خالد ابن ولید وقتی که از اون تنگ آمد شروع کرد مسلمان ها رو تعقیب کردن، از جمله یه نفر رو تعقیب کرد که بعدها شد خلیفه دوم. توجه کردی؟ این به سرعت در می رفت. وقتی که نزدیک خالد شد یه دفعه برگشت خالد رو نگاه کرد، تا خالد چهره او رو دید منصرف شد، در حالی که خیلی نزدیک بود با او میتونست با یه ضربه او رو از بین ببره. این تو تاریخ مونده، ذهن آدمای اهل دقت رو دلش ایجاد سوال کرد که برای چی؟ قصد قربت که قطعا نداشته اصلا نکشتن، ولی نورانیت چهره اگه مخواست باشه با پیغمبر خدا نمیجنگه. ولی حتما یه داستان دیگه ای بوده، فهمیده این جزء خودشونه، درست جزء خودشونه، متعالی فعلا اینجا مأموره دیگه، چون قاعده اینی که چاقو دست خودشو نمیبره، اینطوری این خلاصه تو تاریخ هست نقل شده. و این واسه آدمایی که اهل دقتن تا آخر مطلب رو نشون میده که از همون زمان اینا چی کاره بودند. توجه کن اینا از اون زمان چی کاره بودند. خب بیشتر از این عرض به حضورتون که مصلحت زمان و مکان و شرایط نیست. اهل معنا فهمیدن که ما خواهیم چی بگیم، انشاءالله دیگه بقیهش رو با دقت خودتون به دست میاد. خب دیگه من عرایز دیگه هم دارم، بیشتر دیگه از دلم سینم یه خود فشار میاد. فقط یه چون روز شهادت حضرت حمزه سلام الله علیها بوده، یه عرض ادب و یه توسل مختصری داشته باشیم. انشاءالله به برکت توجه به حضرت حمزه سید الشهدا که خیلی دل پیغمبر خدا رو سوزاند و اشک پیغمبر خدا رو جاری کرد، یه توسلی داشته باشیم. انشاءالله خدای متعال عنایتی میکنه و به خاطر نام این بزرگواران که بردیم توفیق زیارت هر چه زودتر مدینه منوره و زیارت قبر رسول گرامی خدا و ائمه اهلا و حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین و زیارت قبر این بزرگوار حضرت حمزه سید و شهدا رو عنایت به ما زودتر بفرمایید انشاءالله. این نکته ای هم بگم بد نیست، شخصی به نام عمرو بن جموح در همین جنگ عرض به حضورتون شهید شد. ایشون رو گذاشتن روی عرض به حضورتون که شطوری بستن، شطور رو به سمت مدینه آمده، این شطور اومد به دروازه مدینه که رسید تو نیمد، هر کارش کردن چلو نیم، هر یه خود مسیرش رو عوض کردن و میره به سمت طرف دیگه، باز آوردنش به دروازه نیمد. بار سوم چهارم چی شده که این شطور نمیاد؟ آمدن به پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله این شطور داستانش اینجوریه. حضرت فرمود که آخه عمرو بن جموح وقتی داشت از مدینه خارج میشد با خدایا دیگه منو به مدینه بر نگردون، با خدا دعاشو مستجاب کرده، حالا این جنازهش بر نمیگرده به مدینه، برش گردون تو همون صحنه کارزار، همونجا کنار قبر حمزه سید الشهدا علیه السلام رو به خاک بسپرید که الان قبر او هم در بین، البته این نانجیب ها که آثار رو از بین بردن، ولی یکی از اون قبرهایی که علامت داره، گویا قبر همین بزرگواره رضوان الله تعالی علیه و علیه اجمعین. خب حمزه زید و شهدا علیه السلام مردی بود که امیرالمومنین علیه السلام بعد از رسول گرامی خدا جمله ای رو فرمود که جلالت شأن او معلوم میشه. حضرت فرمود اگر بعد از پیامبر خدا من دو نفر رو داشتم ساکت نمی نشستم، یکی جعفر برادرم بود و یکی حمزه عمویم، اما خدا به جای جعفر به من عقیل رو داد، جعفر رو از من گرفت و این عقیل خیلی ضعیف و ناتوان و نسبت به او ضعیف و ایمان، و به جای حمزه عباس رو گذاشت. با اینا نمیشه کاری کرد، اما اگه اون دوتا بودن یکی مرد جنگی به هست صد هزار. جریان تاریخ با بودن این دوتا عوض میشد. چی بودن این بزرگواران در صلابت ایمان؟ خب خیلی مورد علاقه پیغمبر خدا بود این جناب حمزه، ولی تو این جنگ وحشی غلام هند مادر معاویه از طرف هند مأمور شده بود که یکی از این سه نفر رو بالاخره بکشه، یا پیغمبر خدا یا امیرالمومنین یا حمزه. دستش به اون دو بزرگوار نرسید، ولی با نیزه ای که داشت به پهلوی جناب حمزه که زد، حمزه از روی اسب به زمین افتاد. این آدم آمد و عرض به حضورتون که شروع کرد حمزه رو مسله کردن، وضع فجیعی مسله کرد، پهلوی او رو هم شکاف و جگر او رو در آورد برد برای هند، که هند جگر حضرت حمزه رو به دندان کشید. تو زیارت عاشورا ما میگیم و ابن آکلت الاکباد، پسر اون زن جگرخوار. خب خیلی وضع فجیعی بود. پیغمبر خدا وقتی آمدن بالا سر او خیلی گریست، عبای خودش رو کشیدن روی بدن این شهید بزرگوار، گفتن که خواهر حمزه صفیه میخواد بیاد به بر سر بالین برادر. ابتدا پیغمبر خدا نقل شده که منع کرد، فرمود خواهر نمیتونه بدن برادر رو ببین. صفیه پیغام داد که من بیتابی نمی کنم، بذارید بیام. پیغمبر خدا فرمود بیاد، ولی بدن باید تمامش پوشیده باشه. زای مقدار از خارها رو جمع کردن، قسمت پای حضرت حمزه رو هم پوشاندن، و جناب صفیه آمد کنار بدن برادرش. خب بعدها این وحشی پیغام داد به پیغمبر خدا که من میخوام مسلمان بشم. پیغمبر خدا فرمود میخوای مسلمان بشی بشو، ولی دیگه در برابر دیدگان من نباش، برو دیگه من تو رو نبینم. یا رسول الله شما حاضر نشدی ببینی، حتی یک بار چشمت به صورت وحشی بیفته، چه گذشت بر فرزندان شما که از کربلا تا شام هرگاه سر از محمل بیرون میاد. مواجه میشدن با نانجیب هایی که هر کدام یه جسارتی
پدر مقدس سید و شهدا علیه السلام کرده بودن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.